مثل ایدز، مثل سیفلیس در واقع غربالگری بشن، از نظر سلامت عمومی مثل بیماری های دیابت، مثل بیماری قند خون، بیماری های زمینه ای یا بیماری های ارثی که قابل انتقال باید بررسی بشن، از نظر سلامت عقلی و هوش اجتماعی مصاحبه میشه باهاشون و بررسی میشن و بعد به عنوان اهدا کننده در نظر گرفته میشن.
بله دکتر کریمی، آیا میشه یک نفر مثلا فرزندی داره یا حتی دوتا فرزند داره بعد 10 سال یا یه مدت زمانی بخواد باردار بشه و اون موقع بگه که من بچه دارم ولی الان چرا صاحب فرزند نمیشم؟
بله، به خاطر اینکه خب مثلا فرض کنید یک خانم ممکنه در سن 25 سالگی یک فرزند به دنیا بیاره، بعد مثلا در 32 سالگی هم یک فرزند دیگری رو به دنیا بیاره و بعد تا 10 سال میگذره مثلا خانم میشه 42 سالش و خب بعد در سن 42 سالگی ممکنه تخمداناش دیگه اون توانایی رو که در سن 25 سالگی یا 32 سالگی داشته نداشته باشه و یک ناباروری ثانویه براش ایجاد شده، یعنی در ابتدا ناباربر نبوده، صاحب فرزند شده ولی بعدش دیگه دچار ناباروری شده که حالا علتش میتونه کاهش ظرفیت تخمدان باشه، ممکنه مثلا عفونتی داشته، لوله های رحمی بسته شده یا ممکنه حتی همسرش مشکلی پیدا کرده و تعداد اسپرم ها کم شده. در نتیجه در ناباروری ثانویه هم باید بررسی های لازم شبیه ناباروری اولیه بررسی ها انجام بشه.
بسیار خوب. خب خانم دکتر، آیا استفاده از تخمک اهدایی در هر سنی مجازه؟ چون بعضی ها که حالا بالای 50 سال هم هستن میگن که بریم از این روش استفاده کنیم.
ببینید، برای کسی که سنش بالای 50 ساله بایستی حتما از رحم جایگزین، یعنی از رحم اجاره‌ای یا رحم جایگزین استفاده کنه. رحم جایگزین در کشور ما خانم‌هایی که سنشون بالای 49 ساله ما طبق قوانینی که داریم اجازه انتقال جنین نداریم، چون دیگه 49 سال وقتی که ما جنین رو انتقال میدیم اگر این خانم باردار بشه نزدیک به سن 50 سالگی زایمانشه و حالا تا سن 50 رو پذیرفتیم، ولی دیگه 50 سال به بالا انتقال نمیدیم که در 51 سالگی زایمان اتفاق بیفته، به خاطر اینکه بیماری های زمینه ای مثل فشار خون، بیماری های عروقی و دیابت توی این سن شروعشون بالا میره و خطرناکه. در کشور ما خانوما وقتی سنشون از 49 به بالاست بعد از تخمک اهدایی و رحم جایگزین در کنار هم استفاده بفرماین.
درسته. دکتر آتوسا کریمی، جراح زنان، فلوشیپ فوق تخصصی ناباروری. خب دکتر اگر نکته مونده یا صحبتی دارید ما در خدمت شما هستیم. اگر هم از سوال پایانی رو بپرسم از شما.
خواهش من در خدمت.
خب دکتر الان یک سری مکمل ها توصیه تغذیه‌ای وجود داره مثلا برای تحریک تخمک گذاری، اینو واقعا چقدر کمک کننده هستن؟ چون قیمتشون هم قیمت کمی نیست واقعا، حالا به ویژه انواع که برای یا تحت لیسانس یا خارجن واقعا قیمت های حتی میلیونی دارن، چند میلیونی دارن. بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، بسیار ممنونم از سوال بجا و خوبتون. ببینید، یکی از مسائلی که در روی کیفیت تخمک و کیفیت استرم تاثیر میذاره اصلاح سبک زندگیه. خب سعی کنیم که استرس رو دور کنیم، سعی کنیم اگر خانمی سیگار و قلیون استفاده میکنه ترک کنه یا آقا همینطور، استفاده از سیگار و قلیون رو کیفیت استرم و رو کیفیت تخمک میتونه تاثیر منفی بگذاره. از مکمل ها خب اسید فولیک هم برای خانم هم برای آقا مناسبه، سلنیوم با دوز مناسب در واقع یک عنصری هستش که برای کیفیت تخمک و کیفیت استرم مناسبه. بعضی از ویتامین ها مثل ویتامین ای با در واقع در نظر گرفتن دوز مناسبش، چون اگه بیش از حد استفاده بشه بسیار مضره، با در نظر گرفتن دوز مناسب برای بهبود کیفیت تخمک و استرم مناسب هستش. بعضی از ترکیبات مثل کوانزیم کیوتن میتونه در بهبود کیفیت تخمک در واقع تأثیر بگذاره. بنابراین اصلاح سبک زندگی میتونه بسیار مفید باشه و استفاده از این مکمل ها هم برای بهبود کیفیت تخمک و استن پیشنهاد میشه. ولی این که حالا بعضی از این داروها با ارزهای در واقع خارجی وارد میشن، به قول شما قیمتهای بالا و میلیونی دارن، ما نمیتونیم هیچ برند خاصی رو تشریح کنیم، اما هر کدوم اینها به تنهایی هم وجود داره و بعد زیر نظر پزشک با دوز مناسب تجویز بشه. حتی یه ویتامین دی ساده اگه کسی اینو بیش از حد بخوره میتونه عوارض بسیار نامناسبی رو براش داشته باشه. بنابراین همه این مکمل ها اگر هم قرار استفاده بشه باید زیر نظر پزشک باشه. در این حال خیلی از افراد میتونن اون هزینه‌ای که صرف قلیون و سیگار و اینجور در واقع نوشابه های مثلا انرژیزا میکنن که میتونه مضر باشه برای سلامتیشون، میتونن به جاش از میوه ها و سبزیجات تازه در واقع اون هزینه رو صرف این کنن که روزی یه دونه دوتا میوه سالم بخورن و در واقع به سیستم بدنشون ویتامین طبیعی خوب برسنن و دیگه از اون مکمل های خیلی گرون هم استفاده نکنن. ولی برای برخی بیماران توی یک شرایط خاص این مکمل ها طبق نظر پزشک نوشته میشه چون لازم.
درسته. بله دکتر، اگر نکته توصیه یا برای کلمه آخر داری ما در خدمت شما هستیم.
توصیه من اینه که خب ازدواج در سن مناسب باشه، فرزند آوری در سن مناسب باشه. اگر که چند ماه میگذره از زمانی که تصمیم به فرزند آوری میگیرن و اتفاق نمیافته، زودتر هم خانم و هم آقا هر دو همراه هم به متخصص زنان و مردان مراجعه بکنن برای بررسی. هیچ طرفی طرف مقابلش رو محکوم نکنه، تنهایی مجبور نکنن که خانم ها فقط به پزشک مراجعه کنن، چون آقایون هم بسیاری موارد دچار مشکل هستن و حتما باید مورد بررسی قرار بگیرن و سبک مناسب زندگی رو داشته باشن که برای فرزند آوری مناسب، یعنی سیگار، قلیون، الکل کنار گذاشته بشه، وزن مناسب، ورزش و خوردن غذاهای مناسب و خانگی رو توصیه میکنم.
بله بسیار سپاسگزارم، متشکرم خانم دکتر کریمی. ممنونم.
ممنون از دعوت شما و برنامه مفید شما. بسیار سپاسگزارم.
سپاسگزارم از شرکت شما در گفتگو. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب سوال مرمی سپهر دانش اینه که در کدوم یک از این استخوان ها سیاه شدن سر استخوان یا AVN یا نکروز آواسکولار شوی کمتری داره؟ یک سر فمور، دو ناویکولار، سه سر متاتارس پا و چهار هم دیستال رادیو 3102 و پیامک هایی که شما برای ما ارسال کردید. خب 916-142 سر متاتارس پا. گفته نکروز در استخوان ناویکولار کم تر شایه. 913 جعفری از اصفهان گفته که گزینه 4 استخوان مچ دست آویشا جعفری از اصفهان. 917 113 دیستال رادیوس 910-014 سر متاتارس پا. دیستال رادیوس. خب در رابطه با این سوال گفتگو میکنم با دکتر امیر مهرور. شما هم میتونید سوالاتتون رو بفرستین برای ما که من سوالات رو از دکتر مهرور جراح ارتوپد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بپرسم که دکتر امیر مهرور هم اکنون با برنامه در ارتباط هستن. آقای دکتر، عرض ارادت مجدد خدمت شما. در رابطه با این سوال در خدمتون هستین که اصلا این سیاه شدن سر و استخونا چی هست و برای کدوم استخونا اتفاق میفته؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما. خب این سیاه شدن سر و استخونا خیلی وقت مردم میشنون خیلی میترسن و واهمه دارن. من این کیس رو مطرح کردم که حالا یه توضیح مختصری برای همه مردم داده بشه. البته واقعا بیماری بدی هست ولی حالا به اون معنی که ترسناک باشه نیست. ببینید، در سیاه شدن سر استخوان یا حالا AVN که اصطلاح انگلیسی میشه آواسکولار نکروزیس، یعنی مردن استخوان توسط اختلالی که در خونرسانی یا رگهای خونرسانی دهنده به اون قسمت از استخوان به وجود میاد، یعنی این که بعضی وقتا ما هیچ اتفاقی در یه استخوانمون رخ نمیده، یعنی ضربه وارد نشده بهش، عفونت نداره، شکستگی نداره، هیچ اتفاقی، و بدون دلیل میبینیم که در واقع خونرسانی به یه استخوان مختل میشه و وقتی خونرسانی به استخوان مختل بشه، غذا و اکسیژن به استخوان نرسه، استخوان دچار نکروز یا مرگ میشه. خب این نکروز یا در واقع سیاه شدن یا مرگ استخوانی موقت هست و قابل برگشت، یعنی حالا طی یه دوره معمولا حدود یک ساله، شش ماهه، یک سال و نیمه بدن دوباره استخوان سازی میکنه و دوباره یه استخوان جای استخوان مرده را میگیره. ولی نکته این هست که در طی این در واقع مدت حالا شش ماه یک ساله که این استخوان اولیه به خاطر اختلال خونرسانی دچار مرگ میشه، سر استخوان نرم میشه. یعنی مثلا شما در AVN یا همون سیاه شدن سر استخوان ران که خیلی شایع است تو جامعه میبینید، این سر استخوان سیاه میشه، طرف میاد یه دردی تو ناحیه لگن داره، میره عکس میگیره، پزشک شک میکنه به همون AVN یا سیاه شدن سر استخوان، تشخیص قطعیش با MRI، میره MRI انجام میبینه، میبینه که سر استخوان سیاه شد. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ این درمان خاصی نداره، یعنی هنوز از نظر علمی در واقع دانشمندان نتونستن کشف کنن که وقتی این سر استخوان سیاه میشه ما چیکار بکنیم. بعضی میگن که چند تا سوراخ توی استخوان ایجاد بکنیم، شاید این احتقان، این تجمع خون باعث اختلال خون رسانه میشه. سوراخی بکنیم توی استخوان، این احتقان وریدی، این احتقان خون رو در واقع کم بکنیم، جریان خون مثلا تازه ایجاد بشه. یا بعضی میگن مثلا یه سری داروهایی هست برای پوش استخوان هست، میگن اونا رو بدیم بهتر میشه. انواع ویتامین ها و مکمل های غذایی میگن بدیم بهتر میشه. ولی واقعیت اینه که ماده برای سیاه شدن سر استخوان وجود نداره. خب توصیه که میشه اینه که در اون دوره در واقع نکروز سر استخوان یا مرگ سلولی در واقع سر استخوان یا سیاه شدن سر استخوان، به خاطر اینکه این استخوان به خاطر مرگ نرم میشه، یعنی مثلا که سر استخوان سیاه میشه، در اون دوره‌ای که درد داره، در اون دوره‌ای که ایوین داره، سر استخوان نرمه. طرف که راه میره روی در واقع وزن میذاره روی این استخوان نرم شده، ممکنه این استخوان نرم شده گردی خودش، کروی بودن خودش رو از دست بده. خب همونطور که میدونیم توی ناحیه لگن این گوی و کاسی جفتشون گرد هستن. وقتی شما توی این دوره ایوین راه میری، این خر استخوان شما گردی خودش رو از دست میده، درسته که بعد یک سال دوباره استخوان سازی صورت میگیره، استخوان های جدید میان جای استخوان مرده نمیگیرن، ولی دیگه این گویه گرد نیست، کروی نیست، با اون کاسه ای که درونش هست، این سر سمور با اسفالون دیگه همخوانی ندارن. اینه که اون سر ناصاف، اون سری که گردی خودش از دست میده، با در واقع اون اسفالون اون کاسه استکان پیدا میکنه، به تدریج در واقع باعث خوردگی قضروف در واقع مفصل بشه. اینه کسی که این گردی رو از دست میده، بعد یه سال، دو سال، پنج سال دچار آرتروز یا سایدگی قضروف یا استوآرتریت یا همون که حالا به انواع مختلف میشناسن، ولی حالا مردم بیشتر سایدگی مفصل یا آرتروز میشناسن، فقط به اون دچار میشه.
درسته.
حالا من بیشتر توضیح بدم یا سوال میخواید بپرسید؟
هر خودم که اگر توضیحات فکر میکنین که هنوزم در واقع توضیحاتی هست، ما در خدمتتون هستیم. اگر نه که سوالات بفرمایید. بله بله، وقت داریم، بفرمایید.
خواهش میکنم. این سر استخوان را حالا بیشترین چیزی که شما تو جامعه میبینید، مثلا کسی گردن استخوان رانش میشنه، میره پزشک، پزشک براش عمل میکنه، پیچ میذاره، ولی بهش میگه عزیز جان هر چند عملت بسیار خوب شده، ولی تا دو سال ممکنه شما سر استخوان سیاه بشه. سیاه بشه به این معنی نیست که شما در واقع چیز میشه بد عمل شده، بلکه به سبب اختلال خونسانی که در اثر شکست به وجود میاد، اون مرگ سلولی سر استخوان به وجود میاد. یا کسایی که مثلا کورتون مصرف میکنن، حالا به علل ناشناخته دچار اختلال خونسانی سر فمور میشن، سر فمورشون دچار سیاه شدن یا همون ایوین میشه. یا یه سری علل دیگه، مثلا این داروهای بدنسازی که وجود داره، توی این داروهای بدنسازی برای اینکه فرد حالا وزن بگیره، اشتهاش زیاد بشه، سرخوشیش دست بده، یه مقدار تو خیلی هاشون کلات حالا غیر استاندارد هستن، توشون کورتون میریزن. وقتی کورتون میریزن، طرف بدون آگاهی این کورتون رو میخوره، کورتون باعث در واقع سیاه شدن سر استخوان ران میشه. چه تداخلاتش هم گفتم با درد و لنگش و ایدهاست.
بله.
حالا خیلی غیر از سر استخوان ران که شما تو جا میبینید، استخوان دیگه هم دوچاره میشن. مثلا سر استخوان متاتارس. متاتارس استخوانی که توی پا، یعنی بعد از انگشت، اون استخوانی که توی مفصل وجود داره، یعنی روی مچ پا، اون روش میگن متاتارس. اون استخوانه مثلا فقط زیر انگشتش، یه ابتدای انگشت هم دچار درد شدن، این ممکنه در واقع سر استخوان متاتارس دچار همون ایوین یا سیاه شدن استخوان بشه. یا مثلا توی استخوان اسکافوید مچده است، یا توی یه استخوانی هست به نام استخوان نابیکولار یا استخوان قایقی کف پا.
بله.
اینها استخوان هایی هستند که بیشتر مستعد این ایوین یا سیاه شدن هستند.
بله.
حالا من در خدمت تو هستم. اگه سوال
دکتر گفتن که سن خاصی داره، یا اینکه در محدود سنی خاصیه در افراد مسن دیده میشه، این سن خاصی داره این اتفاق؟
تو افراد مسن کمتره. در ضمن یه مسئله که وجود داره، تو افراد مسن اصلا عوارضش هم کمتر میشه دیگه. در واقع تو افراد مسن شما آرتروز شده، وقتی بیمار دچار ایوین یا همون سیاه شدن سر استخوان میشه، دیگه حالا یکم کلبیت خودش از دست بده، این مسئله اصلا دچار آرتروز شده. در واقع تو افراد مسن اهمیت کمتری داره و کمتر هم دیده میشه.
بله دکتر، آیا ممکنه این دو طرف اتفاق بیفته؟
بله بله، این تو به خصوص الان تو جامعه ما کسایی که کورتون مصرف میخورن، کسایی که از این متاسفانه این داروهای در واقع تزریقی مواد مخدر استفاده میکنن، کسایی که داروهای بدنسازی استفاده میکنن و یه سری افرادی که دچار شکستگی میشن، اینا در واقع شایع ترین گروه هایی هستن که دچار در واقع حالا شکستگی یه طرفه میشه، ولی همین کورتون مواد مخدر تزریقی بیشترین تعداد در واقع دو طرف ایویم دو طرف یا سیاه شدن دو طرف استخوان هستن.
بله دکتر مهرفر، آیا قابلیت پروتز گذاری در مورد عمل خیلی ها پرسن پروتز بعدش فیزیوتراپی برن محدودیت حرکت پیدا میکنن یا نه خیلی نگرانن در مورد این اتفاق همجور که خودتون هم فرمودین؟
بله ببینید، این سیاه شدن خب گفتیم چون دوره ای که استخوان سیاه میشه مرگ سلولی میشه سر استخوان نرمه، یه سری افتادشان یه آقا چون دوره ای که نرم میشه سر استخوان شما یه عصایی بگیرید روش فشار نیارید تا این کرویت سر استخوان حفظ بشه. پس یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که فشار رو برداریم. یه کار دیگه اینه که مثلا اگه یه فرد مسن باشه یا الان یک سالی گذشته و اون سره خیلی ناصاف شده، خیلی کرویتش از دست داده، اصلا یه شکل دیگه شده، دیگه تو اونا چاره نیست جز در واقع تعویض مفصل که در واقع میان گوی و کاسه رو برمیداریم جاش پروتز بذاریم. یه کره هاش بله همین تعویض مفصله، ولی خب ببینید تعویض مفصل هر 15 سال اینا ممکنه در حال استعلاق داره دیگه، شما وقتی توی فرد جوان مثلا 40 ساله یه 100 کیلوی پروتز میذاری، خب این که تا آخر اون برش کار نمی کنه، 15 سال اگه طرف رعایت نکنه کار سنگین داشته باشه اینا 10 سال 15 سال حالا 20 سال بعد دوباره باید عمل بشه. اینه که ما تو جوان ها سعی میکنیم تا اونجا که میشه پروتز نکنیم، ولی اگه درد مریض اونقدر باشه که کیفیت زندگی مریض رو چیز در واقع مختل کرده باشه و مریض واقعا اذیت کلافه از کار زندگی مهمونی خواب نداره، یه تعویض مفصل براش انجام میدیم.
پس تعویض مفصل برای موارد به نفعشون باشه استفاده میشه، برای همه استفاده میشه؟
برای همه ندید، یه سری هستن سیاه میشه با یکم عوارض دوره استخونسازی انجام میشه، حالا یکم یعنی کار میکنه درست میگه من اگه کم راه برم اگه وزنم کم باشه یا با یک پونسکن در روز مثلا دردم خوبه، اونا رو دیگه عمل نمی کنیم. این باوجه مثلا شما اگه فقط تا سوپرمارکت برو خریدت بخون در حد مثلا کافی راه برو، دیگه زیاده روی نکن که بری ورزش و کور بری و مثلا مسیرها رو پیاده بری، اما ماشین استفاده کن تا اونجایی که بشه عملو عقب نندازیم تو افراد جوان. ولی اگه توی باشی همون موقع اصلا پروتز میکنیم که طرف راحت به زندگیش برگرده.
بسیار، پس این رو بنا به شرایط تصمیم گرفته میشه. آقای دکتر خیلی گفتن آیا ما که کورتون میخوریم میتونیم کاری کنیم یا ویتامینی چیزی مصرف کنیم که دچار این حالت نشیم؟ حالا بعضی هستن مجبورن کورتون استفاده کنن.
بله دیگه ببینید یه بیماری مثلا مثل روماتیسم بشاری کردیم دیگه بیمار مجبور کورتون مصرف کنه، اگه کورتون مصرف کنه تمام مفاصلش خراب میشه، یعنی که ما نمیتونیم کورتون در واقع به اون فرد ندیم که سر و سخون رو سختی ها نشه، در صورتی که یه بیماری که روماتیسم مفصل داره به خاطر در واقع اون التهابی که مفاصلش داره اگه کورتون مصرف کنه تمام مفصلاش خورده میشه.
بله.
یعنی این که حالا خیلی بیماری فیلم اونم کورتون خیلی چیز بدی و اینا، اگه چیز بدی بود که قرصی ساخته نمیشد. خب دوست. در بیماران روماتیسمی ما کورتون میریم که 10 تا مفصل یا 15 تا مفصل 20 تا مفصل رو از خرابی حفظ کنیم، که مثلا مفاصل انگشتان هست، 5 انگشت دو طرف دست دو دست هست، مفاصل مچ دست هست، بعد یا زانوشون مچ پاشون، خب پس تو اونها کورتون اصلا مفصل حفظ میکنه. حالا دیگه بستگی به شانس طرف داره، یه چیز مثلا یه ماه دو ماه کورتون مصرف کنه سر استخوان سیاه میشه، یکی 40 سال مصرف کنه سر استخوان ران سیاه نمیشه. راه حل پیشگیرانه یا وجود نداره، بسته به شانس آدم هست بیشتر.
یعنی بیشتر بسته به اینه که حالا اتفاق بیفته یا نه.
بله بیفته یا نه، اینکه مثلا بگی آقا فلان دارو مصرف کنید، هنوز داروی شناخته نشده که پیشگیری کنه.
بله. و آقای دکتر، آیا این ویتامین ها یا موادی که شما گفتیم بعد از این اتفاق چیز اثبات شده هست یا حرکت مثلا ورزشی خاصی کار خاصی بخوان انجام بدن که زودتر استخوان خودشو بازسازی کنه؟
یه سری دارو هست، مثلا یه سری میگن خب توی این بیماری چون اختلال خون رسانی هست و خون توسط رگ جا به جا میشه، مثلا یه سری داروهای ضد انعقادی بدیم. یه سری هم میگن که داروی بیسفوسفونات هست که مثلا افراد مسن مصرف میکنن مثل آلندرمید و اینا. یه سری میگن که این اثر شناخته شدهی داره، اینو مصرف کنیم که زودتر استخوان سازی مصرف شه. انواع ویتامین ها، حالا ویتامین سی، ویتامین ای، کلسیوم، اینا رو نام میبرن، خیلی مثلا اسمشو میبرن، ولی به طور قطع چه تأثیر خیلی 100% داشته باشه هیچ کدوم وجود نداره. ولی از طرفی ضرر نداره، اینا رو معمولا حالا پزشک بیمار از پزشک مراجعه کنه، معمولا یه چند تا از این داروها رو در واقع براش تجویز میکنه، ولی 100% نیست که بگیم درمانش باشه.
خب سوالات مختلف هم داریم آقای دکتر مهربان، اگر نکته باقی مونده بفرمایید، اگر نه که من سوال جمع‌بندی پایانی رو از شما میپرسم.
خب پس یه نکته‌ای که وجود داره، خیلی برای بدنسازا و حالا کسایی که سر خود کورتون مصرف میکنن، این که اینها ممکنه دچار سیاه شدن سر استخوان فمور بشن، این AVM یا سیاه شدن قابل برگشت است، یه دوره یه ساله تو این کشه، در طول این دوره ای که در واقع درد دارن به تبع اون دامنه حرکت مثلا مفصل لگنشون رو کاهش پیدا میکنه، مثلا طرف نمیتونه پاشو به خارج و داخل چرخونه. و حالا بهترین راه حلی که هست اینه که فشار رو روی استخوان بردارن، حالا یا با کم کردن دست، با استخ رفتن، با حس و دست گرفتن، اینا میتونه براشون مفید بشه.
بله بسیار ممنونم دکتر مهفر، بسیار سپاسگزارم، ممنونم از شرکتتون در گفتگو، ممنونم از اینکه قبول زحمت کردید، میدونم که میدونم هماهنگ قبلی بود ولی ممنون که تماس گرفتیم، شما پاسخ دادین، شرکت کردین، خیلی عالی بود، متشکرم از شما، خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم، خدا نگهدار، خداحافظ. ممنون از این که این سپر دانش رو رسیدید، به پایین این برنامه رسیدیم، خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 میگاهرتز.